درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم. جلسه 435 درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل شماره 355 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو، در آینه در تابی چون یافت سقال تو. آینه تو را بیند اندازه عرض خود، در آینه کی گنجد اشکال کمال تو. خورشید ز خورشیدت پرسید کیت بینم، گفتا که شبم طالع در وقت زوال تو. رهوار نتانی شد این سوی که چون ناقه بسته است تو را زانو، ای عقل اقال تو. عقلی که نمی گنجد در هفت فلک فرش، ای عشق چرا رفتو در دام و جوال تو. این عقل یکی دانه از خرمن عشق آمد، شد بسته آن دانه جمله پر و بال تو. در بحر حیات حق خوردی تو یکی غوطه، جان ابدی دیدی جان گشت و بال تو. ملکش به چه کار آید با ملکت عشق تو، جاهش به چه کار آید با جاه و جلال تو. صد حلقه زرین بین در گوش جهان اکنون، از لطف جواب تو و ذوق سؤال تو. صد چرخ طواف آرد بر گرد زمین تو، صد بدر سجود آرد در پیش هلال تو. بی پای چو روز و شب اندر سفریم ای جان، چون میرسد از گردون هر لحظه تعال تو. تاریکی ما چه بود در حضرت نور تو، فعل بد ما چه بود با حسن فعال تو. دریای دل از مدحت میغرد و میجوشد، لیکن لب خود بستم از شوق مقال تو. این غزل زیبا که درس این جلسه رو آغاز کردیم، به سراغ مثنوی میریم تا بیت 4345 خواندیم، یعنی رسیدیم به این عنوان: رسیدن بانگ تلسمی نیمه شب مهمان مسجد را. مدت هاست در داستان اون وکیل صدر جهان هستیم و از اونجا یه داستان بزرگتری مفصلتری در دل اون داستان جا گرفت که داستان مسجد مهمان کش بود. حالا دیگه مولانا داره فرود میاد، بعد از این همه وقت با این عنوان شروع میکنه: رسیدن بانگ تلسمی نیمه شب مهمان مسجد را. بشنو اکنون قصه آن بانگ سخت که نرفت از جا بدان آن نیکبخت. گفت چون ترسم چو هست این طبل عید، تا دهل ترسد که زخم او را رسید. صحبت از این است که وقتی اون مرد دلیر، مرد عاشق که از مرگ نمی ترسید و به نصیحت دیگران گوش نمی کرد، رفت و در مسجد خوابید، نیمه شب فریادی بلند شد. این از جا در نرفت، جا نخورد، جا نزد، به اصطلاح، بر اصطلاحات عامیانه به کار ببریم. بشنو اکنون قصه آن بانگ سخت، صدای مهیب که نرفت از جا بدان آن نیکبخت. اون مرد سعادتمند در نرفت. گفت چون ترسم؟ چرا بترسم؟ چو هست این طبل عید. این مثل طبل عیده یا عید، عربیش عیده، در فارسی میگیم عید. طبل عید چی بوده؟ قدیم در اعیاد، اعیاد مذهبی مثل عید قربان یا عید فطر یا عید نوروز میخواستن عید رو اعلام کنن، یه شور و غوغایی تو شهر را بندازن، طبل میزدن که عید شده. اینو میگفتن طبل عید، طبل عید. خب این طبل عید علامت شادی بوده، درسته که صداش بلند بوده، اما کسی از این صدای بلند نمی ترسیده. این آدم تو مسجد تو تاریکی نیمه شب که این صدای وحشتناک رو میشنوه، چون آماده مواجهه با هر خطری بوده، آغوش باز کرده بوده و به استقبال خطر رفته بوده، وقتی این صدا رو میشنوه میگه ترس نداره، این طبل عیده. تا دهل ترسد که زخم او را رسید. میگه چرا من بترسم؟ دهل باید بترسه. دهل همون طبله. در واقع این طبل عید رو اینجا بهتره ما مصدری معنی کنیم، یعنی بگیم این طبل زدن عیده. اون وقت این دهل دوم اگه طبل معنا کنیم، این معنای اسمی داره، یعنی همون عیده، همون طبله، همون دستگاه طبله. میگه باید دهل بترسه. شنیدید که آواز دهل شنیدن از دور خوش است؟ این دهل همون طبل بزرگه. میگه که بذار طبل بترسه. چرا من بترسم؟ چون ضربه به طبل وارد شده. در واقع این صدایی که طبل میکنه داد و فریادیه که از ضربه هایی که با چوب بهش میزنن بلند میکنه. میگه اون باید بترسه، نه من. من چرا بترسم؟ گفت چون ترسم چو هست این طبل عید، تا دهل ترسد. تا یعنی بگذار تا اون بترسه، تا دهل ترسد که زخم او را رسید. این دو بیتو میگه، حالا رو میکنه به آدمای تو خالی، آدمایی که نقطه مقابل اون دلیر مرد نترسند. میگه ای دهل های تهی بی قلوب، قسمتان از عید جان شد زخم چوب. میگه اونایی که میترسن و در میرن و دل ندارن، تو خالی ان، بی قلوب ان، جگر مواجهه با خطر ندارن و عشق سرشون نمیشه، اینا دهل های تهی بی قلوب هستن. خطاب به اینا میگه ای دهل های تهی بی قلوب، قسمتان از عید جان، یعنی نصیبتان، سهمتان از عید جان، یعنی این اتفاقات عید جانه، یعنی برای دل و جان جشن دل و جانه، اما شماها سهم و نصیبتون از دل و جان چیه؟ از اید دل و جان زخم چوبه، یعنی شما مثل همون دهل هستید. دهل هیچی نداره، عید که میشه فقط چوب میخوره. آدمای تو خالی هم یک اتفاق مبارک که میفته فقط رنج اون اتفاق رو میبرند و میبینند و سر صدا میکنند. ای دهل های توهی بی قلوب، قسمتان از عید جان شد زخم چوب. شد قیامت عید و بی دینان دهل، ما چو اهل عید خندان همچو گل. میگه این عید جان که من میگم کیه؟ چیه؟ این قیامته. قیامت عیده. دهل کیا هستن؟ بی دینان، اونایی که به آخرت اعتقاد ندارن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. شد قیامت عید و بی دینان دهل. خب دهل چوب میخوره، اما ما چی؟ ما چو اهل عید، ما مثل مردمی هستیم که شاهد عید هستن، خندان همچو گل. اونایی که معتقدن، باور دارن، خندان همچو گلن. اونایی که بیدینن مثل دهلن، چوب میخورن. شد قیامت عید و بیدینان دهل، ما چو اهل عید خندان همچو گل. برمیگرده دوباره به داستان مسجد مهمان کش. بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد، دیگ دولت با چگونه میپزد. میگه حالا بریم سراغ این صدایی که تو مسجد بلند شد، بریم سراغ بانگ دهلی که در اون مسجد، اون صدای سختی که بلند شد، ببینیم این چه اتفاقی افتاد. با در زبان فارسی به معنای آشه، قبلا هم گفتیم، و با کلمات مختلف ترکیب میشه. چیزی که مونده امروز در زبان فارسی، یا تا همین این روزا مونده بوده، اینجوری باید بگیم دیگه احتیاطاً، چون انقدر این اسمای غذاهای خارجی همه جا رو پر کرده که اسم غذاهای ایرانی دیگه باید تو کتابا پیدا بشه. شوربا، آش شوربا، این شوربا یا آش بوده. سکبا هم یا آش دیگه بوده که با سرکه درست میکردن و چیزهای دیگه. مولانا اینجا یه ترکیب شاعرانه درست میکنه، میگه دولت با، یعنی آش خوشبختی. دولت اینجا به معنای قدرت و مکنته. دیگه دولت با چگونه میپزد. حالا بریم ببینیم که این سعادت چگونه به این مرد رو آورده. این برخلاف اون دهل که زخم میخورده، این آدم براش مبارک بوده. بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد، دیگه دولت با چگونه میپزد. چون که بشنود آن دهل آن مرد دید، گفت چون ترسد دلم از طبل عید. گفت با خود هین ملرزان دل، کزین مرد جان بددلان بی یقین. این مرد دلیر وقتی صدای اون طبل رو شنید، گفت که چرا از طبل عید بترسم؟ گفت چون ترسد دلم از طبل عید. گفت با خود هین ملرزان دل، کزین یعنی از این صدا تو نترس، تو دلت به لرزه نیفته از این صدا. کزین مرد جان بددلان بی یقین. بددلها، بی یقینها از این صدا می ترسند و می لرزند و می میرند. آدم مؤمن با یقین دلیل نداره به ترسه. اونایی که قبلا اومدن تو مسجد، رفتن شب خوابیدن، صبح مردشون رو آوردن بیرون، اونا بددل بی یقین بودن. اونا باید بترسن. گفت با خود هین ملرزان دل کزین، مرد جان بددلان بیقین. وقت آن آمد که حیدروار من، ملک گیرم یا بپردازم بدن. گفت حالا دیگه نوبت منه، حالا وقت اینه که من حیدروار، یعنی مثل علی علیه السلام، ملک گیرم، فتح کنم و سرزمین تصرف کنم، به پیروزی برسم، یا اینکه جان از بدنم مفارقت بکنه و از این تن بگذرم که علی علیه السلام، حیدر کرار، در جنگ به فکر مصلحت خودش و حفظ تنش نبود، از بدن خودش می پرداخت. از خود پرداختن ضد به خود پرداختنه. این دو تا حرف اضافه معنا رو متضاد میکنه. وقتی که میخوایم بگیم که توجه به خود، میگیم به خود پرداختن. وقتی میخوایم بگیم بی توجهی به خود، میگیم از خود پرداختن، یعنی از خود به دیگری پرداختن. منتها اینجا دیگریش دیگه نمیاریم. مثلا حافظ در اون غزل ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، میگوید که حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه. خانه از غیر پرداختن یعنی خانه رو از غیر تهی کردن، خالی کردن، یعنی قید غیر رو زدن، از غیر پرداختن. سعدی در مطلع یک غزلی میگه از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. این با اینجا به هست، یعنی از تو به مصلحت خودم نمی پردازم، یعنی نمیرم سراغ خودم. اونجا برعکسه. اینجا میگه ملک گیرم یا بپردازم بدن، یعنی از بدن بپردازم، یعنی از بدن، از قید بدن بگذرم، قید تنمو بزنم. حالا دیگه روز این رسیده که من امتحان پس بدم، یا از جان بگذرم یا پیروز بشم. وقت آن آمد که حیدروار من، ملک گیرم یا بپردازم بدن. بر جهید و بانگ برزد کی کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. این نترسید، وحشت نکرد، پرید از جا و یک فریادی زد که اوی فلانی آقا. کیا؟ یک عنوان محترمانه و محتشمانه ایه. گفت حضرت آقا بفرما، من اینجام، اگه مردی بیا. یعنی خیلی محکم و استوار با اعتماد به نفس برجهید و بانگ برزد که کیا، حاضرم اینک اگر مردی بیا. در زمان بشکست زاوازان تلسم، زر همی ریزید هر سو قسم قسم. ریخ چندان زر که ترسیدان پسر، تا نگیرد زرز پری راه در. بعد از آن برخاست آن شیر عتید، تا سحرگه زر به بیرون می کشید. دفن می کرد و همی آمد به زر، با جبال و توبره بار دگر. گنجها بنهاد آن جانباز از آن، کوری ترسانی واپس خزان. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی این نترسید، جواب اون صدا رو داد که بله، فرمایشی بود، بفرمایین، در خدمتیم، بله حاضرم، اینک اگر مردی بیا. تموم شد. یه تلسمی بود، این تلسم شکست. با شکستن این تلسم همینطور از بالا طلا میریخ، زر همی ریزید، یعنی میریخ هر سو قسم قسم، گله به گله، این طلا از سقف این مسجد به زمین میبارید. ریخ چندان زر که ترسید آن پسر. این آقا دیگه اصلا نگران شد تا نگیرد زر ز پری راه در. یعنی دید که اصلا داره راه خروجی مسدود میشه از بس کی تو این فضا طلا پر شده. بعد از آن برخاست آن شیر عتید. عتید کلمه‌ای که در قرآن هم آمده، رقیبان عتید. عتید به معنای حاضر و مهیا و آماده به کاره. این شیر عتید، این مرد دلیر، خلاصه پابرکاب، پایکار، این بلند شد و تا سحرگه تا دم صبح زر به بیرون می کشید، دفن می کرد و همی آمد به زر. اینا رو می برد اونجا یه جایی زیر خاک پنهان می کرد، دفینه درست می کرد. دفن و دفینه یکی از یه ریشه است دیگه، دفینه از ریشه دفنه. دفینه درست می کرد، با جوال و توبره بار دیگر می اومد و باز می برد. گنج ها بنهاد. گنج نهادن یعنی گنج تعبیه کردن و درست کردن و دفن کردن. گنج ها بنهاد آن جانباز از آن کوری ترسانی واپس خزان. این جانباز بود دیگه، یعنی سرباز بود، آماده بود سر به بازه، جان به بازه. از این اتفاق صاحب گنج ها شد به کوری ترسانی واپس خزان. ترسانی رو یایش و یای مصدری بگیرید، یعنی ترسان بودن، یعنی ترسندگی، یعنی ترس. به کوری ترس و خوفی که واپس خزان داشتن، واپس خزیدن یعنی پاپس کشیدن، یعنی میدون خالی کردن، در رفتن، جا خالی کردن. اونای دیگه که می ترسیدن، واپس می خزیدن، به کوری چشم اونا این صاحب مکنت شد، صاحب ثروت شد. حالا مولانا رمزگشایی میکنه از این زر، از این طلا، از این بهره که نصیب این عاشق دلیر شده. میگه این زر ظاهر به خاطر آمده است، در دل هر کور دور زر پرست. سوالی نباید بخونیم. این زر ظاهر به خاطر آمده است، در دل هر کور دور زر پرست. میگه حالا ممکنه آدمای بی بصیرت که دورن از واقعه و زر پرستن فکر کنن این بهره ای که این مرد برد همین طلاهای ظاهریه، یعنی صاحب صندوقای طلا شد. اینطور نیست. اینجا کور میگه در بیت 4350 میگه مرد دید، چون که بشنود آن دهل آن مرد دید، گفت چون ترسد دلم از تبلیغ. مرد دید یعنی آدم با بصیرت، آدمی که دید داره. این بعضیا میگن دید، این میگن فلانی دید داره، یعنی بصیرت داره. اینجا میگه که در دل هر کور دور زرپرست، این زر ظاهر به خاطر آمده است. حالا میگه که بچه‌ها چیکار میکنن؟ کودکان اسفال‌ها را بشکنند، نام زر بنهند و در دامن کنند. اندران بازی چو گویی نام زر، آن کند در خاطر کودک گذر. میگه خب بچه‌ها هم همین کارا رو میکنن دیگه، میرن کاسه های سفالی گلی بی قیمت رو میشکنن، یا کوزه شکسته ها رو پیدا میکنن، اینا رو تکه تکه میکنن، میگن اینا سکه است، اینا پوله، با اینا بازی میکنن، داد و ستد میکنن. کودکان اسفال ها، اسفال همون سفاله، کودکان یا سفال، کودکان اسفال ها را بشکنن، نام زر بنهند و در دامن نهند، میرزن تو دامنشون که ما طلا داریم. اندران بازی چو گویی نام زر، تو این بازی که بچه ها میکنن، وقتی صحبت از طلا میشه، صحبت از سکه زرین میشه، آن کند در خاطر کودک گذر. یعنی اینجا وقتی میگی که زر، بچه ها میرن سراغ همین سفال شکسته هایی که مفت نمیارزه، به اینا میگن طلا. مولانا میگه که ما آدم هم همینیم، اونا با سفال شکسته بازی میکنن، ما با طلا بازی میکنیم، یکیه این دوتا. این طلایی که من میگم که نصیب این مرد شد، از این طلاهایی که اسباب بازی بزرگسالا هست نیست. بزرگسالایی که مثل بچه‌ها طلا بازی میکنن، نه، مقصود من از این حرفا نیست، زر ظاهری نیست، بل مقصودم چیه؟ بل زر مضروب، زر به ایزدی، کو نگردد کاسد آمد سرمدی. آن زری که این زر از آن زر تاب یافت، گوهر و تابندگی و آب یافت. آن زری که دل از او گردد غنی، غالب آید بر قمر در روشنی. میگه این طلایی که من میگم نصیب این عاشق شد، زر مضروب، زر به ایزدی بود، یعنی این یه طلایی بود که در زرابخانه خدایی سکش رو ضرب کرده بودن. این یک نقدی بود، یک سرمایه‌ای بود از خزانه الهی، بل زر مضروب، ضرب ایزدی، کو نگردد کاسد. این یه طلایی، یه سکه‌ایه که هیچ وقت از اعتبار نمیفته، بازارش کساد نمیشه، قیمتش کم نمیشه. آمد سرمدی، قیمت و اعتبار این طلا و این سکه ابدیه، سرمدیه. در اصطلاح فلسفه و عرفان سرمدی به امری میگن که هم ازلی باشه هم ابدی. وقتی یه چیزی آغاز نداشته باشه ازلیه، پایان نداشته باشه ابدیه، وقتی نه آغاز داشته باشه نه پایان بهش میگن سرمدی، بی آغاز و بی انجام سرمدی. آمد سرمدی، این زر چه زریه؟ آن زری کین زر از آن زر تاب یافت. میگه این طلاهایی که شما در دنیا میبینین که برقی داره، تابشی داره، نور ازش تلألؤ میکنه، این طلا از یه طلای ملکوتی، یه طلای الهی بهرمند شده، تابش پیدا کرده و برق پیدا کرده. وقتی من میگم زر، منظورم اون زریه که اصل وجود این زره، همیشه این آیه یادتون باشه در این نوع موارد، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، آیه 23 سوره هجر. یا سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، یعنی هر چیزی یه ملکوتی داره، یک حقیقت الهی و آسمانی و ملکوتی داره، که این صورت زمینی اون چیز بهره است از اون صورت آسمانی اون، که یاد مثل افلاطونی هم اگر بیفتید جا داره، میگه آن زری کینزر، یعنی زر ظاهری از آن زر تاب یافت، آن زری کینزر از آن زر تاب یافت، گوهر و تابندگی و آب یافت. آب یعنی ارزش، آبرو، گوهرش، تابندگیش، اعتبار و آبروش از اون زره، آن زری که دل از او گردد غنی. این زری نیستش که کیسه های شما رو پر کنه، گاف صندوقاتون رو پر کنه، این زریه که دلهای شما رو غنا میبخشه. غالب آید بر قمر در روشنی، تلعلو و درخشش این زر از ماه شب 14 هم افزون تره، از قمر روشن تره. در دیوان شمس میگه در دو چشم من نشین، در دو چشم من نشین، ای آن که از من من تری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. اینجا میگه غالب آید بر قمر در روشنی، این همونه، همون مفهومه، بر قمر غالب آمدن، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. شمع بودان مسجد و پروانه او، خیشتن در باخت آن پروانه خو. میگه این مثل پروانه بود، اون مسجد مثل شمع. چطور پروانه خودش رو فنا میکنه و میسوزه در عشق شمع؟ اینم همون جوری خودش رو فدا کرد، فنا کرد، اصلا نگران جسم و جان خودش نبود. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. این چنگ دن که سرش خمه، همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. شمع بود آن مسجد و پروانه او، خیشتن در باخت، یعنی فدا کرد آن پروانه خو. پر بسخت دورا، بسخت یعنی بسخت، به روایت وزن اینجور میخونیم، پر بسخت دورا ولیکن ساختش، بس مبارک آمدان انداختش. میگه بله پرش بسوخت، بالو پرش سوخت، اما این سوختنی نبود که او رو از بین ببره، بلکه این رو ساخت، این رو جان داد، این رو رشد داد. پر بسوخت او را ولیکن ساختش، بس مبارک آمدان انداختش. اینجا کلمه انداخت محتاج توضیحه. انداختن خب به معنای پرتاب کردن هست، و همین معنایی که رایجه و میدونیم و به کار میبریم. اون وقت فعل امرش هم که بن مضارع این مصدر محسوب میشه، اندازه، که میگیم بیانداز، و اندازه اون مقداری که میندازن، اون فاصله که انتهای انداختنه، اون میشه اندازه. این قدیم که مثلا میخواستن اندازه گیری کنن، چوبی مینداختن، سنگی مینداختن، اونجایی که اون میافتاده از اینجا تا اونجا رو میگفتن اندازه. این کلمه رفته به عربی شده هنداز، و هندسه از این کلمه ساخته شده. این هندسه از هندازه، هندازم از اندازه. و مهندسم از هندسه ساخته شده. اینا هم ریشهش فارسیه. منتها این کلمه یه معنای دیگه ای هم داره که اون معنا مهجور مونده، دیگه امروز به کار نمیره. من در شعرهای فارسی شبه قاره کلمه انداز رو دیده بودم، هم در شعر اقبال دیده بودم، هم در شعر بیدل دیده بودم و متوجه شده بودم که این انداز یه معنای خاص داره. از کاربرد کلمه در شعر من حدس زده بودم که این کلمه به معنی طرحه، به معنی نقشه است. در هندم دیدم که یه ساختمون بزرگ، یه شرکت مثلا مهندسی اینجور چیزا بود، با حروف انگلیسی بالاش با چراغ نئون روشن کرده بودن انداز، A-N-D-A-Z، انداز. من اینا رو کنار هم گذاشتم، یقین کردم که این کلمه به معنای طرحه، یه چیزی مثل دیزاین و پترن و اون کلمه‌ای که در معماری این روزا بهش میگن کانسپت، اون مفهومی که تو ذهنه. بعد به لغت مراجعه کردیم، دیدیم درسته. ده خدا از مرزبان نامه که یک کتاب مال قرن ششم و اون طراز به سبک کلیر دمنه نوشته شده، کتاب خیلی مهم و معروفی هم هست، اونجا آمده که یکی مثلا وزیری به دیگری میگه که این انداخت تو برخلاف حزم و پیشبینی است، یعنی این فکر تو، این طراحی تو با دوراندیشی مغایرت داره. پس انداخت یا انداز به معنای نیت و فکر ذهنی و قصد و در واقع تدبیر و اندیشه است. بس مبارک آمدان انداختش، یعنی این طراحی و تدبیر و اندیشه که این داشت خیلی بسش برکت داشت، مبارک بود. یه فرهنگ لغتی فارسی به انگلیسی، خیلی هم مفصله، مثلا شاید 1500 صفحه است، در هند چاپ شده زمان تسلط انگلیسا، از فارسی به انگلیسی. اونجا یکی از معانی انداز رو آورده، پرپوز و اینتنشن، قصد، نیت و همین طرح فکری، اندیشه، اندیشه ذهنی. پس مبارک آمدان انداختش. اسم این کتاب، این فرهنگ لغت، اشتانگاسه، فرهنگ لغت اشتانگاس دارم من. این مراجعه کردیم به اونم، انداز رو پیدا کردیم که ببینیم در هند این لغت که زیاد به کار می رفته به چه معناست. همین بود، در مرزبان نام هم رفته. پر بسخت دورا ولیکن ساختش، بس مبارک آمدان انداختش، تدبیرش بسیار مبارک بود.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
همچو موسی بود آن مسعود بخت، کاتشی دیدو به سوی آن درخت. این آدم سعادتمند مثل حضرت موسی بود. حضرت موسی یه آتشی دید، وقتی گفت از دور مثل که یه درختی آتش گرفته، یه آتشی کنار یه درخته. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت آن خود نور بود. چطور حضرت موسی فکر میکرد آتشه، وقتی رفت دید نوره، نور الهیه. چرا؟ چون مشمول عنایت بی حساب خدا شده بود. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت حالان که آن خود نور بود. مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر او نار بشر. تو ز خود می آیی و آن در تو است، نار و خار زن و باطل این سو است، یا آن در تو است. اینجوری باید بخونیم. میگه تو ز خود می آیی، مرد حق را چون ببینی ای پسر، تو گمان داری بر اون نار بشر. این روشن معناش. فکر میکنی که این آتشی که اون داره ازش حرف میزنه همین آتش طبیعی بشری معمولیه. تو ز خود می آیی، تو ز خود می آیی یعنی تو با خودت قیاس میکنی، تو بر اساس تشخیص خودت نظر میدی. آن در تو است یعنی این تو ذهن توه، تو فکر توه، اشتباهه، غلطه، این خیال توه. نار و خار زن و باطل این سو است، یعنی این آتشی که تو فکر کردی نور رو نار دیدی و خار دیدی گل رو، گل رو خار دیدی، نور رو نار دیدی، این یه زن باطله، این یه حدس اشتباهه، این به واقعیت ربطی نداره، به توی شناسنده مربوطه نه به واقع. این عیب از گیرنده است، از فرستنده نیست. گاهی وقتا میگن عیب از فرستنده است، گیرنده هاتونو دست نزنین. اینجا برعکسه، عیب از توه. نار و خار زن و باطل این سو است. او درخت موسی است و پرزیا، نور خان نارش مخان باری بیا. این چیزی که میبینی نار نیست، نور درخت موساست، روشنه، درخشانه، پرزیاست. نور خان نارش مخان باری بیا. نفتام این جهان ناری نمود، سالکان رفتند و آن خود نور بود. پس بدان که شمع دین بر می شود، این نه همچون شمع آتش ها بود. این نماید نور و سوزد یار را، وان به صورت نار و گل زوار را. این چو سازنده ولی سوزنده ای، وان گه وصلت دل افروزنده ای. میگه که یه مثال براتون میزنم، مگه نه این که، این نه یعنی مگر نه این که. فتام این جهان، فتام یعنی از شیر باز گرفتن. بچه رو که از شیر میگیرن، این عمل رو که برخلاف رضاه که شیر دادنه، فتام یعنی از شیر باز گرفتن. فتام این جهان یعنی وداع این جهان، یعنی دل از تعلق این جهان بریدن، دل از وابستگی به این جهان بریدن. بچه چقدر به سینه مادر وابسته است. وقتی مادر میخواد اینو از شیر بگیره، بچه براش سخته، این عذابه. میگه یه ادم هستن، یعنی عموم اینطورن، فتام این جهان به نظرشون عذابه، ناراحتن ازش. نه فتام این جهان ناری بود، مگه نه این که جدا شدن از نعمتهای این دنیا برای یه عده‌ای آتش، ازش فرار میکنن. اما واقع چیه؟ سالکان رفتند و آن خود نور بود. اونایی که سالک طریق حق بودن رفتن، قید این دنیا رو زدن، بعد دیدن نار که نیست، هیچی، نورم هست. یعنی برعکسه. نفتام این جهان ناری نمود، سالکان رفتند و آن خود نور بود. پس بدان که شمع دین بر می شود. بر شدن به معنای روشن شدنه، بر کردنم به معنای روشن کردنه. قبلنم این رو گفتیم که چراغی بر کند خلوت نشینی که در اونها تیره شد. حافظ میگه در اون غزل بسیار زیبا و پرمعنا، سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. تا این بیت که در اونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت نشینی، یه چراغی روشن کنه. این چراغ بر کردن همون گر گرفتن چراغه. بله، این بر و ور و وارم و اینا از یه ریشه است، وارم انگلیسی. چراغی بر کند شمع دین بر می شود، یعنی روشن می شود. پس بدان که شمع دین بر می شود. این نه همچون شمع آتش ها بود، این از این شمع های معمولی نیست. این نماید نور و سوزد یار را. این شمع های ظاهری، شمع های طبیعی، اینا وانمود میکنن که نورن، اما اگه یک کسی به اینا نزدیک بشه، یار اینا بشه، میسوزننش. کسی بره دستش تو شمع، تو شعله شمع فرو کنه، به چسبونه، نزدیک کنه، میسوزه. این نماید نور و سوزد یار را. اون شمع الهی چی؟ وان به صورت نار و گل زوار را. اون ظاهرش آتشه، اما اگه کسی به زیارت اون بره، زائر اون بشه، یعنی نزدیکش بشه، یارش بشه، گله، آتش نیست. همونطور که بر ابراهیم آتش گل شد. وان به صورت نار و گل زوار را. این چو سازنده ولی سوزنده ای، وان گه وصلت دل افروزنده ای. این کدوم؟ شمع دنیوی. ظاهرش سازنده است، چو سازنده یعنی سازنده نماست، اما سوزنده است، یعنی نعمت دنیا، ظاهر دنیا، این مواهب دنیوی، ظاهرش وعده سازندگی میده، اما دلبستن به این میسوزونه، نابود کننده است. این چو سازنده ولی سوزنده ای. اما اون آتش الهی چی؟ وانگه وصلت دل افروزنده ای. اون یه شمعیه که وقتی بهش متصل بشی نمیسوزنت، دلت روشن میکنه، دل افروزه. وانگه وصلت دل افروزنده ای. شکل شعله نور پاک سازوار، حاضران را نور و دوران را چنار. میگه به شکل شعله نوره، یه نوریه به شکل شعله، اما این نور پاک سازواره، نور پاکیه که سازنده است. سازوار اینجا به معنای مناسبه، در خور، متناسبه. این برای اونایی که حضور دارن، از نعمت حضور بهره‌مندن، بصیرت دارن، نوره. اونایی که دورن، حالا ممکنه پای کارن باشن یه دا، ولی دورن، دوران نزدیکان بی بصر دورند و دوران با بصر نزدیک، یه دی دورن، دورا کورن، اونا اینو آتش میبینن. حاضران را نور، اونایی که حضور دارن، بصیرت دارن، اینو نور میبینن. دوران را چنار، برای حاضران نوره، برای دوران ناره. ما میرسیم به پایان داستان مسجد مهمان کش و میرسیم به ادامه قصه صدر جهان و وکیل صدر جهان و مولانا عنوان تازه‌ای باز میکنه، ملاقات آن عاشق با صدر جهان. مولانا یک ابیات مفصلی از ابتدای داستان وکیل صدر جهان گفت و نزدیک به اواخر اون داستان رفت سراغ داستان مسجد مهمانکش، دوباره برگشته به قصه وکیل صدر جهان. وجه اشتراکی این هر دو قصه یک چیزه، هم اون وکیل صدر جهان میخواست خودش رو با عشق به آب و آتش بزنه و به استقبال مرگ بره، هم این مرد دلیری که اصرار داشت شب در مسجد بخوابه. به هر دو میگفتن نکنید این کار رو، هم وکیل صدر جهان که تحت تعقیب صدر جهان بود و مورد غضب واقع شده بود، وقتی قصد بخارا کرد هر کس که میدید میگفت دیوانه شدی، راحت شدی، فرار کردی، جونتو بردار، در برو، برای چی میرید، میگیرتت، میکشتت، پدرتو در میاره. این گفت نه، من عاشق اونم، درسته که کار بدی کردم ولی باید خودمو به او برسونم. مولانا این وسط اینو نگه داشت، قصه این مسجد مهمانکش رو گفت که مسجدی بوده و هر کی شب توش میخوابیده میمرده و یه آقایی گفته که من با علم به این معنا میخوام بخوابم تو مسجد و هرچی میگفتن گوش نمیکرد، درست شبیه وکیل صدر جهان که هرچی بهش میگفتن گوش نمیکرد. این پیروز شد، این مردی که در راه عشق آماده فنا شدن بود و ترسی نداشت. حالا ببینیم وکیل صدر جهان چه سرنوشتی پیدا کرده. این داستان رو که با عنوان ملاقات آن عاشق با صدر جهان از بیت 4377 آغاز میشه، به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.